این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کانون مدافعان حقوق بشر در ایران افزایش اعدام ها پس از انتخابات 22 خرداد ماه را خلاف قانون و معاهدات بین المللی دانست. سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی جعفر پناهی برای حضور در هیئت داوران جشنواره فیلم کن شد. وزیر خارجه اسرائیل کره شمالی ایران و سوریه را متهم کرد که مثلثی خطرناک تشکیل دادند. ساعت 40 ثانیه بامداد پنج شنبه 23 اردیبهشت ماه سال 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 13 ماه مه سال 2010 میلادی. الهه روانشاد و نوشین سید حسینی در استودیوی رادیو فردا در پراگ پایتخت جمهوری چک در این مجله نیمه شب به شما وقت بخیر میگوییم و خوش آمد. همچنین عزیزان اجازه بدید که با تازه ترین خبرها آغاز کنیم این مجله را نیز.
متشکرم الهه. کانون مدافعان حقوق بشر در ایران از اعدام 5 نفر در روز یکشنبه ابراز شگفتی و تأسف کرد. این کانون با محکوم کردن مجازات اعدام از آن به عنوان خشونتی عریان نام برد که موجبات ناهنجاری در جامعه را فراهم می کند. در بخش دیگری از این بیانیه ضوابط دادرسی ناعادلانه از جمله غیر علنی بودن دادگاه در جریان محاکمه 5 نفر اعدام شده یادآوری شده است. این سازمان حقوق بشری از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی خواسته است تا از اقدامات غیرقانونی و سؤال برانگیز جلوگیری کنند. جمهوری اسلامی روز یکشنبه 5 نفر را به اتهام دست داشتن در عملیات تروریستی به دار آویخت. سازمان عفو بین الملل از جمهوری اسلامی خواست جعفر پناهی فیلمساز سرشناس ایرانی را از زندان آزاد کند تا او بتواند در جشنواره فیلم کن شرکت کند. 63 جشنواره فیلم کن از امروز در این شهر ساحلی فرانسه آغاز می شود. قرار بود جعفر پناهی یکی از اعضای هیئت داوران این جشنواره باشد، اما او از اسفند ماه گذشته بازداشت شده و در زندان اوین به سر می برد. عفو بین الملل گفته است که یک صندلی خالی در جریان فستیوال کن حماقت و بی‌عدالتی در سرکوب منتقدان مسالمت‌جوی حکومت ایران را یادآوری خواهد کرد. تنها فیلمساز ایرانی که در جشنواره امسال شرکت دارد عباس کیارستمی است که با فیلم کپی برابر اصل تولید مشترک ایران، فرانسه و ایتالیا با بازی جولیت بینوش و ویلیام شیمل در بخش مسابقه شرکت خواهد کرد. وزیر خارجه اسرائیل میگوید کره شمالی با تامین فناوری ساخت سلاح برای ایران و سوریه مثلثی خطرناک را به وجود می آورد. آویگدور لیبرمن در جریان سفرش به توکیو گفت محموله ای از سلاح‌های کره شمالی که در هواپیمایی در بانکوک تایلند ضبط شد قرار بود برای حزب الله لبنان و حماس ارسال شود. تایلند ماه دسامبر گذشته اعلام کرد که بیش از 35 تن سلاح شامل راکت و نارنجک در آن هواپیما پس از فرود اضطراری در فرودگاه بانکوک کشف شده است. دولت تایلند در آن زمان در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل گفت که مقصد آن محموله ایران بوده است. در جریان دیدار دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه از آنکارا دو طرف قرارداد ساخت اولین نیروگاه اتمی ترکیه را امضا کردند. این نیروگاه با 4 راکتور برای تولید برق در ساحل دریای مدیترانه ساخته خواهد شد. ارزش این قرارداد حدود 20 میلیارد دلار برآورد می شود. روسیه همچنین با سرمایه گذاری در این نیروگاه سهمی مدیریتی در آن خواهد داشت. همزمان دیمیتری مدودیف در کنفرانس خبری با عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه درباره برنامه هسته ایران گفت که ایران باید روشی سازنده در پیش بگیرد.
گزارش خبرهای ورزشی را از نوشین سید با پوزش خبرها را از نوشین سید حسینی میشنیدید عزیزان و بشنویم گزیده ای از آنچه که در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری کرده ایم. دیدار و گفتگوی رؤسای جمهوری افغانستان و آمریکا. باراک اوباما در این باره گفت دیدار آقای کرزایی فرصتی است برای ارزیابی پیشرفت استراتژی مشترکمان در افغانستان و همچنین تقویت همکاری‌های مشترک دو دولت که بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل است.
This visit is an opportunity for us to assess the progress of our shared strategy in Afghanistan and to advance the strong partnership between our two nations.
با یکی از مسئولان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نیز گفتگو کردیم. اعتراض‌های جهانی به اعدام‌هایی که بامداد یکشنبه در زندان اوین انجام شد همچنان ادامه دارد. با سخنگوی حزب لیبرال سوئد، جوانی که هرگز در ایران نبوده، گفتگو کردیم.
اولین باری که ایران رفتم عاشق شدم و سخت فراموش کردم. هنوز اون عشق توی دل من هستش و هر روز به فکر یه ایران آزادی هستم.
گزارشی نیز از تظاهرات در هامبورگ و کلن در آلمان داریم. گفتگوی اختصاصی رادیو فردا را با وزیر امور خارجه فرانسه خواهید شنید درباره روابط ایران و فرانسه، و همچنین مجله اقتصادی هفته. همه اینها و بسیار بیش از این در همین مجله. همراه ما باشید. در واشنگتن اعلام شد که در پی چند ماه اختلاف و سردی در روابط آمریکا و افغانستان، گفتگوهای حامد کرزای با پرزیدنت اوباما و دیگر مقام‌های عالی رتبه آمریکا به رفع اختلاف‌ها بین دو دولت انجامیده است. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در کنفرانس مشترک خبری با همتای افغان خود گفت که در مورد اختلاف بین دو دولت گزافه‌گویی شده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
This visit is an opportunity for us to assess the progress of our shared strategy in Afghanistan and to advance the strong partnership between our two nations, one that's based on mutual interest and mutual respect.
رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی نیمروز چهارشنبه گفت دیدار آقای کرزای فرصتی است که پیشرفت استراتژی مشترک در افغانستان را مورد ارزیابی قرار دهیم و اشتراک توانمند دو دولت را که بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل استوار است تقویت کنیم.
So today we are reaffirming our shared goal to disrupt, dismantle and defeat Al-Qaeda.
آقای اوباما گفت بنابراین امروز ما بر هدف‌های مشترک در گسیختن، بی اثر کردن و شکست دادن القاعده و متحدانش در افغانستان و پاکستان تاکید کردیم و اینکه از بازسازی آنها برای تهدید آمریکا و متحدانش در آینده جلوگیری کنیم. کارل آیکنبری، سفیر آمریکا در افغانستان که به همراه حامد کرزای به واشنگتن آمده است، در توصیف بهبود روابط واشنگتن کابل گفت که مناسبات دو دولت هرگز بهتر از امروز با یکدیگر همخوانی نداشته است. در کنفرانس خبری مشترک با پرزیدنت اوباما، حامد کرزای نیز اطمینان خاطر داد که برای رفع دشواری‌های موجود در افغانستان سیاستی جدی را اعمال می‌کند و افغان‌ها مسئولیت خود را هرچه بیشتر بر عهده خواهند گرفت.
I'm very glad to report to you that we'll be setting up a team of our senior advisors to work out.
او گفت بسیار خرسندم بگویم که تیمی از مشاوران ارشد تشکیل خواهد شد تا تاریخ دقیقی برای تحویل بازداشتگاه‌های جنگی به دولت افغانستان را تعیین کند. این نکته یکی از مهمترین موارد مورد گفتگو با رئیس جمهور ایالات متحده بود.
Definitely days have come in which we've had difference of opinion.
رئیس جمهور افغانستان افزود که مسلماً روزهایی بوده است که در روابط خود با آمریکا دچار اختلاف نظر بودیم و بی تردید در آینده نیز این اختلاف دیدگاه وجود خواهد داشت، ولی روابط بین دو دولت و دو ملت بسیار مستحکم است و ریشه در همکاری‌های گسترده 10 سال گذشته دارد. رئیس جمهور افغانستان در واشنگتن برنامه فشرده‌ای را پی می‌گیرد. روز پنجشنبه وی با نمایندگان ارشد کنگره آمریکا دیدار و گفتگو خواهد کرد و در همان حال مقام‌های ارشد دو دولت نیز گفتگوهای جداگانه‌ای در زمینه همکاری در عرصه‌های گوناگون از کشاورزی تا آموزش نیروهای ارتش و پلیس افغانستان را انجام می‌دهند. دیدار حامد کرزای و هیئت همراه او که دست کم 10 وزیر کابینه افغانستان را در بر می‌گیرد و هنگامی انجام می شود که ایالات متحده با اعزام 30,000 نیروی اضافی تلاش برای در هم کوبیدن طالبان را افزایش داده است. نیروهای آمریکایی قرار است در تابستان سال آینده بخش بزرگی از وظایف خود را به نیروهای افغان واگذار کنند.
پس از گزارشی که شنیدید در واشنگتن، محافل سیاسی و مطبوعاتی گفتگوهای حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان با پرزیدنت اوباما، رئیس جمهوری آمریکا و دیگر مقامات عالی رتبه آمریکایی را مثبت ارزیابی کردند. اکبر عیازی از مسئولان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نیز در گفتگو با همکار ما نادر صدیقی در واشنگتن شرکت کرده و میگوید که ابرهای تیره در آسمان روابط دو دولت برطرف شدند.
به نظر من خیلی راضی هستند. کنفرانس مطبوعاتی آقای اوباما و آقای کرزای هر دو خوشبینانه صحبت میکردن و نتیجه کنفرانس اینچنین وانم بود میشد که هر دو طرف از صحبتهای خود راضی هستند.
یکی دیگر از مطالبی که در مطبوعات آمریکا بهش زیاد پرداخته میشه مسئله رشوه‌خواری هست در درون حکومت افغانستان. آیا به این میزانی که میگویند رشوه‌خواری در اونجا هست و اگر هست دولت آقای کارزای چه تدابیری برای رفع این مشکل داره؟
حکومت افغانستان بله، فساد اداری به نام فساد اداریت میشه. این رشوه خوری نه تنها اینکه رشوت خوری میشه، بلکه پول های زیادی به میلیون ها دلار به افغانستان میاد برای پروژه های مختلف و این پول ها اکثریتش به دست مردم و اشخاص مشخصی میره یا در داخل حکومت و حتی بیرون از حکومت. این یکی از بزرگترین مشکلات افغانستان است و یکی از مسائلی که پرزیدنت اوباما با اون خیلی زیاد معتقد است که باید هرچی بیشتر به اون رسیدگی شود و حل شود. آقای کرزای در این اواخر یک کمیسیون برای رفع این مشکل یا از بین بردن فساد اداره و رشوه خوری درست کرده و تا جایی که من میبینم یک مشکل بزرگ افغانستان است و به این سادگی این گمان نکنم که حل شود، به خاطر اینکه حکومت افغانستان نه تنها اینکه میگه این مشکل ماست، بلکه این مشکل جامعه بین المللی هم است، چرا که به نظر حکومت افغانستان جامعه بین المللی هم به یک شکل از اشکال در این رشوه خوری و فساد اداری غیر مستقیم یک راه چی دارن و این است که وقتی که پول میآید به افغانستان مستقیما به حکومت افغانستان نمیان و از این جهت است که پول به مردم عوام به اون شکل که باید برسه نمیرسه.
در گفتگویی که من با سخنگوی آقای کارزای داشتم و همینطور خود رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با پرزیدنت اوباما گفتند، مشکلی ظاهراً دولت افغانستان با جمهوری اسلامی نداره، در حالی که بسیاری از مقام‌های آمریکایی و به ویژه فرماندهان نظامی دولت ایران رو به دخالت در امور جنگی افغانستان متهم می‌کنند. آقای عیازی، نظر شما در این زمینه چیه؟
یک مسئله که من همیشه نمیدونم رازش رو نمیفهمم چی هست که حکومت افغانستان با وجود اینکه شواهد و ثبوت‌های داره که حکومت ایران در مسائل افغانستان به شکل از اشکال مداخله میکنه، ولی بعضی حکومت افغانستان خیلی سعی داره که از اون چشم پوشی کند و یا اگر چشم پوشی هم نمیکنن نمیخواد در ظاهر در مظهر عام بر اون انتقاد بکنه یا با ایران چیکنه. مثلا در این اواخر مسئله اعدام 45 افغان که باعث تشنج نه تنها بین دو حکومت افغانستان و ایران شده، اینو هم حکومت افغانستان با شکلی که ملت از حکومت میخواهد که با حکومت ایران مطرح بسازه نمیسازه، ولی من تا حال رازش نمیفهم. اما تا جایی که من میفهمم، از گزارش ها میفهمم و از شواهد موجود است، ایران در مسائل افغانستان خیلی دخیل است. خب کمک های اقتصادی میکنه، پروژه های خاصی در افغانستان دارن، ولی مسائلی هستن که مردم افغانستان از اون راضی نیستن. مثلا در غرب افغانستان، در جنوب غرب افغانستان بارها شده که گزارش داده شده که اسلحه ساخت ایران دیده شده، بارها گزارش داده شده که حکومت ایران یا پاسداران انقلاب طالبان رو تربیه میکنن. یعنی این گزارش ها هست. مسائل مهاجر افغانی است که میگن زندگی و مشکلات زیاد دارن در ایران. خب به فکر من این است که افغانستان در جنوب به طرف پاکستان مشکلات داره، از اونها جنگ میه، از اون طرف طالبان میان، از اون طرف القاعده میاد. فکر میکنم که افغانستان نمیخواد یک جبهه دیگه در غرب افغانستان با ایران باز کنه که روابط رو به حد برسانه که مداخله ایران بیشتر شود، ولی البته امریکا و متحدینش غربیش در افغانستان از این جهت اندیش ندارن که ایران مداخلات میکنه و در مسائل افغانستان دخیل است.
اکبر عیازی با نادر صدیقی همکار ما در آمریکا گفتگو می‌کرد. و ما روز چهارشنبه همایشی در اعتراض به اعدام‌های اخیر در ایران با حضور صدها ایرانی مقیم سوئد در مرکز شهر استکهلم پایتخت سوئد برگزار شد. ماکان افشین نژاد، سخنگوی رسانه‌ای حزب لیبرال سوئد، جوان ایرانی که در نوجوانی تنها دو بار به هر بار دو هفته را در ایران گذرانده، از سخنرانان این همایش گسترده بود. با او گفتگو کرده ایم.
این تظاهرات چهارشنبه برگزار شد توی شهر استکهلم سوئد. دلیل این تظاهرات این بودش که ما اعتراضاتمون و نفرتمون رو نسبت به اعدام‌های اخیر که توی ایران صورت گرفته نشون دادم.
آقای ماکان افشین نژاد، شما به عنوان سخنگوی رسانه‌ای حزب لیبرال سوئد یکی از سخنرانان در این تظاهرات بودید. به چه نکاتی اشاره کردید؟
من تکیه کردم تو سخنرانیم به چندین قضیه، ولی مهمترین قضیه که به نظر من بودش این استش که سه تا رهبر جهان رو، آقای هوگو چاوز، آقای دیمیتری مدودیف و آقای هو ژینپینگ تو چین، اینا باید بدونن که یکی از بزرگترین موانع بر سر راه رسیدن به دموکراسی در ایران هستند. مطمئن هستم که مردم ایران قبلا هم نشون دادن و در آینده نشون میدن که هیچ وقت این قضیه رو فراموش نمیکنن.
تا چه حد ایرانیان مقیم استکهلم از تظاهرات امروز به ویژه استقبال کردن؟
تظاهرات بسیار خوب بودش. الان یه چند ماهی هستش که ایرانیان توی سوئد تظاهرات نرفتن، ولی باید بگم که این دفعه تظاهرات باشکوهی بود.
آقای افشین نژاد، غیر از شما سخنرانان دیگری هم سوئدی یا ایرانی در این مراسم شرکت داشتن؟
بله، از و باعث خوشحالی هستش که هم از طیف چپ و طیف راست حزبای مختلف سوئد حضور داشتن و به نظر من خیلی مهم هستش که تمام حزبا این قضیه رو دنبال کنن. مسئله ایران یه مسئله جهانی هستش و کشور سوئد که خودشان یه الگوی حقوق بشر هستن باید هم احساس همدردیشون رو برای ملت ایران نشون بدن.
آقای افشین نژاد، برای شخصی مثل شما که اصولا متولد سوئد هست، شما به عنوان نسل چندم ایرانی شاید بشه به حساب بیاید، مجموعه اقامت شما در ایران به یک ماه میرسه. چگونه است که شما تا این اندازه نسبت به مسائل ایران علاقمند هستید؟
من اون اولین باری که ایران رفتم عاشق شدم و سخت فراموش کردم. هنوز اون عشق توی دل من هستش و هر روز به فکر یه ایران آزادی هستم و تا وقتی که این رژیم هستش تلاش میکنم برای دموکراسی و حقوق بشر توی ایران. من عاشق کشور ایران هستم.
ماکان افشین نژاد، سخنگوی رسانه‌ای حزب لیبرال سوئد و سخنرانان همایش امروز در استکهلم بود. و همچنین شامگاه چهارشنبه شهرهای هامبورگ و کل در آلمان نیز شاهد دو تظاهرات بودند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
همراه شو عزیز که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود. این عنوان فراخوان تظاهراتی است که شامگاه چهارشنبه از سوی دانشجویان ایرانی و آلمانی و همینطور چند نهاد حقوق بشری در شهر هامبورگ برپا شده. در این فراخوان اعدام 5 تن از زندانیان سیاسی در زندان اوین به شدت محکوم شده و آمده که در آستانه روز 22 خرداد این اعدام ها به منظور ترساندن مردم انجام شده. یکی از سخنگویان این حرکت دانشجویی و حقوق بشری در شهر هامبورگ خانم فرزانه هاپچک هستند.
خواسته های ما آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی، توقف فوری اعدام ها.
این حرکت اعتراضی شما حرکتی است آرام و شمع روشن کردین و در میان تظاهر کنندگان تابوتی رو هم گذاشتید.
بله، اینا رو به صورت سمبولیک گذاشتیم. این تابوت رو اینجا گذاشتیم، عکسای اون کسانی که جدیداً کشته شده یا در طی این هفته های گذشته گذاشتیم اینجا به عنوان سمبل. و الان سکوت اعلام شد که همه با احمد فول دستشون رو بالا بردن. تعدادی آلمانی هم با ما هستن، حمایت میکنن از این حرکت ما، چون این کاری که ما کردیم میخواهیم توجه افکارمون رو به این مسئله بیشتر جلب کنیم.
از روز یک شنبه تا به حال این چهارمین تظاهرات هست در شهر هامبورگ، بله؟
دقیقاً، این الان چهارمین تظاهراته و برای روز شنبه هم دوباره ما اعلام کردیم که یک تظاهرات دیگه با تمام گروه های دیگه میریم خواسته هامون رو اعلام میکنیم.
با تشکر از شما خانم فرزانه، یادآور میشم که امروز همچنین در اعتراض نسبت به اعدام 5 زندانی سیاسی در سحرگاه یکشنبه در زندان اوین از سوی چند گروه سیاسی و اجتماعی کرد، تاج گل سیاهی در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر برلین نهاده شد. حال از تظاهرات شهر هامبورگ به حرکت اعتراضی دیگری در شهر کل میریم. سخنگوی این تظاهرات آقای صالح سرداری هست.
امروز به اعتراض به اعدام های اخیر 5 نفری که در زندان اوین به دار آویختن دست به تظاهرات زدیم.
آقای صالح سرداری، شما در حین این تظاهرات اعلامیه‌ای هم به رهگذران در برابر این کلیسای قدیمی میدید، در این اعلامیه‌ها چه آمده؟
در این اعلامیه‌ها فراخوان احساب عمومی دادیم و از مردم شهرهای کردستان خواستیم که فردا سر کار نرن، بازار و مدارس و دانشگاه و کوچه و خیابون همه جا رو به تعطیلی بکشونن و به این جنایت جمهوری اسلامی اعتراض کنن.
آقای سرداری، شما خودتون یک کرد هستین، تا اونجا که اطلاع دارین هنوز جنازه این 5 تن رو که سحرگاه روز یکشنبه اعدام کردن به خانواده هاشون ندادن، نگاه شما به این موضوع چه؟
خانواده این 5 نفر رفتن تهران درخواست جنازه ها کردن، منتها جمهوری اسلامی با توجه که خبر دقیق داره که اگر این جنازه ها رو بده ممکنه شهرهای کردستان اعتراض کنن و اینا، داره خانواده ها فشار میاره براشون، میگه بشر که این جنازه ها رو تحویل شما میدم که نذارید علنا مردم در تشییع جنازه شون شرکت کنن، نباید مراسم برگزار بشه، که فکر میکنم مردم کردستان اینو قبول نمیکنن.
در ضمن شاید یکی از دلایل دیگری که تا حال جنازه ها رو تحویل ندادن آثار شکنجه ای که بر جسم و جان این اعدام شدگان بر اونها روا داشتن و این یکی از دلایلی هست که جنازه ها رو تحویل نمیدن.
با تشکر از شما آقای سرداری، با آگاهی میرسونم که از روز پنجشنبه این هفته تا روز یکشنبه آینده ده ها تظاهرات مشابه در محکومیت اعدام 5 زندانی سیاسی در شهرها و پایتختهای کشورهای اروپایی، کانادا، آمریکا و استرالیا برپا خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
تعداد شکایات از دستگاه‌های دولتی می‌تواند شاخص خوبی باشد برای سطح رضایتمندی مردم از خدماتی که دستگاه‌های دولتی ارائه می‌کنند. اگرچه این شاخص شاخصی تمام عیار نیست، اما نشانه‌هایی از سطح عملکرد دولتی‌ها به دست می‌دهد. رئیس دیوان عدالت اداری به تازگی آماری از رشد 30% تعداد شکایات‌های مردمی از دستگاه‌های دولتی و عمومی در سال 1388 ارائه کرده که به گفته آنها نگران کننده است. بیشتر بشنویم از آرش حسن نیا.
90,000 شکایت در یک سال، یعنی اگر تعداد روزهای تعطیل را از روزهای کاری سال کم نکنیم، روزی 250 شکایت، و اگر ساعت کاری دیوان عدالت اداری را 8 ساعت در نظر بگیریم، این دیوان پارسال هر ساعت 30 تا 40 شکایت مردم از دستگاه‌های دولتی و عمومی را به ثبت رسانده است. آماری که به گفته محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، نگران کننده است و علی مبشری، معاون قضایی این دیوان، نسبت به افزایش بی‌سابقه این آمار هشدار داده است. رئیس دیوان عدالت اداری در نخستین جلسه هماندیشی معاونان حقوقی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات عمومی گفته است که تعداد پرونده‌های شکایت از دستگاه‌های دولتی در سال 88 به 90,000 فقره رسیده که در مقایسه با آمار شکایت از دستگاه‌های دولتی و عمومی در سال قبل از آن رشدی 30% داشته است. محمد جعفر منتظری قصد خود از انتشار این آمار تکان دهنده را مطلع شدن رئیس دولت از جزئیات آمار اعلام کرده است. شاید برای رئیس دیوان عدالت اداری نیز افزایش بی سابقه شکایت از دستگاه‌های دولتی، در حالی که رئیس دولت خود را نوکر مردم می‌خواند و در تبلیغات رقابت‌های انتخاباتی خود شعار مردی از جنس مردم را انتخاب کرده، عجیب به نظر می‌رسد.
احمدی نژاد نوکر مردم است.
رئیس دیوان عدالت اداری در این همایش همچنین آماری از تعداد شکایت‌های ثبت شده در سال 89 ارائه کرده که به گفته او اگر این روند در ماه‌ها و روزهای آتی ادامه یابد، تعداد شکایات از دستگاه‌های دولتی به بیش از 100,000 فقره می‌رسد. این مقام قضایی گفته است فقط در 18 روز نخست امسال نزدیک به 5,000 شکایت مردمی از دستگاه‌های دولتی و عمومی در دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده است. در آماری که این مقام قضایی از موضوع شکایت‌های مردمی از دولتی‌ها به تفکیک دستگاهی ارائه کرده، بیشترین تعداد موضوعات شکایت‌های ثبت شده به ترتیب مربوط به آموزش و پرورش، جهاد و کشاورزی، نیروی انتظامی و اقتصاد دارایی بوده است. در فهرست دستگاه‌های دولتی و عمومی که در سال 88 مردم از آنها شکایت کردند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با 30 موضوع شکایت، نهاد ریاست جمهوری با 14 موضوع و هیئت دولت با 11 موضوع شکایت مردمی حضور دارند. این تعداد شکایت از دستگاه‌های دولتی و عمومی در حالی به ثبت رسیده که به گفته رئیس دیوان عدالت اداری، این دیوان که محل ثبت شکایت مردم از دستگاه‌های دولتی است، تنها در تهران شعبه دارد و شاکیان برای ثبت شکایت خود باید از سراسر ایران به تهران بیایند. منتظری رئیس دیوان عدالت اداری گفته اگر دیوان شعبه‌هایی در سراسر ایران داشت، آمار شکایات چندین برابر بود و علی مبشری معاون قضایی دیوان عدالت اداری تأکید کرده است ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری روز به روز افزایش می‌یابد، آنقدر که این دیوان توان پاسخگویی ندارد و این موضوع باعث افزایش نارضایتی مردم شده است.
آرش حسن نیا گزارش می‌دهد. عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از همراهی شما و نوبت میرسه به گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با وزیر امور خارجه فرانسه. شامگاه سه‌شنبه فیلم کسی از گربه‌های ایرانی خبر نداره با حضور برنارد کوشنر و بهمن قبادی سینماگر ایرانی در پاریس به نمایش درآمد. در پایان آقای کوشنر دعوت رادیو فردا را برای گفتگوی اختصاصی پذیرفت. محمد رضا شاهید.
شب گذشته فیلم گربه‌های ایرانی ساخته بهمن قبادی با حضور آقای برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه در تالار نمایش وزارت خارجه به نمایش درآمد. اندکی دیرتر در گفتگو با آقای برنارد کوشنر ابتدا درباره رابطه کنونی فرانسه و ایران پرسیدیم. آقای کوشنر گفت:
pour parler de l'Iran. Pour nous parler de l'Iran et c'est ça qui nous intéresse finalement. Ce soir, encore une fois, c'était pas une soirée politique, c'était beaucoup plus que ça.
ما همیشه از گفتگو استقبال کرده‌ایم. می‌دانید وضعیت در منطقه ایدئال نیست و پرونده هسته‌ای ایران به بحران در منطقه خواهد افزود و گفتگو با ایران همیشه طولانی بوده است. پرسیدیم روز سه‌شنبه سخنگوی وزارت خارجه در ایران اظهار امیدواری کرده که قاضی در ایران درباره کلودی دریز هر چه زودتر اظهار نظر کند. نظر شما چیست؟
Entendu, et nous voulons que cette jeune fille de 24 ans qui n'a rien d'une espionne sorte au plus vite parce que ça fait très longtemps qu'elle est retenue et que ce n'est pas ça n'est pas non seulement pas normal mais
معلوم است که ما نیز می‌خواهیم این دختر 24 ساله که هیچ رابطه‌ای با جاسوسی ندارد و بی‌گناه است آزاد شود. معلوم است که بایستی عدالت هر چه زودتر درباره او شکل حقیقی بیابد، به کشورش و به جمع خانواده‌اش بازگردد. می‌پرسیم شما ماه سپتامبر گفته بودید فقط یکی دو ماه باید صبر کرد. آقای کوشنر می‌گوید:
Vous savez monsieur, on attend la paix depuis longtemps. Très longtemps. On attend la paix qui viendra au Moyen-Orient depuis très longtemps. Nous continuons d'attendre et nous continuons de travailler.
می‌دانید برای صلح هم مدت هاست انتظار می‌کشیم، از مدت‌های دور برای صلح در خاورمیانه. آقای کوشنر ترجیح می‌دهید روزی به عنوان وزیر خارجه به ایران سفر کنید یا که در مقام و وضعیت دیگر؟
Je n'étais pas ministre. Une fois j'étais en effet secrétaire d'État aux affaires étrangères, c'est vrai. Il y a très longtemps. Depuis c'était des années, je suis allé souvent et la dernière fois c'était je crois pour le tremblement.
می‌دانید که بارها به ایران رفتم، چندین بار به دلایل و یادم هست یک بار پس از وقوع زلزله بود. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
صعود تیم ذوب‌آهن اصفهان به جمع 8 تیم برتر لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، کسب 2 مدال طلا و 1 نقره توسط تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات قهرمانی آسیا. بشنویم آخرین خبرهای ورزشی را از فریبرز قریب.
روز چهارشنبه 2 مسابقه مهم فوتبال در ایران برگزار شد، یکی در عرصه آسیایی در شهر اصفهان و یکی بازی رفت فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران. در اصفهان و در ورزشگاه فولادشهر در مرحله 1/8 پایانی لیگ قهرمانان آسیا دو تیم ایرانی ذوب‌آهن و مس کرمان که به حکم جدول مرحله گروهی به هم خوردند رو در روی یکدیگر به میدان رفتند که در پایان ذوب‌آهن اصفهان با تکل ایگور کاسترو مس کرمان را شکست داد و برای اولین بار به دور 1/4 پایانی به جمع 8 تیم برتر لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد. یکی دیگر از نکات قابل توجه مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود 4 تیم باشگاهی از کره جنوبی به مرحله 1/4 پایانی بود که در رقابت‌های باشگاهی این قاره بی سابقه بوده است. در شهر تبریز و در ورزشگاه 70,000 نفری این شهر در دیدار رفت فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران تیم پرسپولیس تهران به میهمانی گسترش فولاد تبریز رفت که در پایان با 1 گل به برتری رسید. تیم سرخپوش تهرانی با این پیروزی نیمی از راه قهرمانی را طی کرد. علی دایی سرمربی تیم سرخپوش پرسپولیس در کنفرانس خبری بعد از این بازی گفت:
ما مثل برد اومده بودیم، همین رهای نفوذ فولاد دوسر رو بسته بودیم، این تیم خیلی خوب میشناختیم، طرف این برد بودیم. یه بازی خیلی سخت رو تو تهران داریم و انشالله سعی میکنیم این بازی هم ببریم. هنوز نصف راه رو رفتیم و بازی خیلی سختی رو تو استادیوم آزادی داریم. مطمئن باشیم با حضور هواداره پرشور پرسپولیس انشالله تو بازی به مراتب بهتری از این بازی انجام میدیم و انشالله تو اون بازی هم میبریم.
و در اولین روز از پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی آسیا در شهر دهلی نو در هندوستان روز چهارشنبه آزادکاران ایرانی خوش درخشیدند و در سه وزن اول صاحب 2 مدال طلا و 1 نقره شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب ما خوش آمدید. الهه روانشاد و نوشین سید حسینی همچنان در استودیوی رادیو فردا هستیم و چشم به راهتون بودیم. عزیزان، نوشین سید حسینی با تازه ترین خبرها آغاز خواهد کرد و سپس مجله اقتصادی هفته رادیو فردا رو خواهید شنید. باز پخش اون رو.
متشکرم الهه. شب شما شنوندگان عزیز بخیر. ایالات متحده آمریکا در حال ترغیب شرکت‌های خارجی است تا از سرمایه‌گذاری در ایران خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد وزارت دارایی آمریکا با سفر به پایتخت‌های کشورهای مختلف جهان گرم مذاکره با دولت‌ها، بانک‌ها و مدیران شرکت‌های این کشورها است تا از داد و ستد با ایران خودداری ورزند. برخی شرکت‌های بزرگ مانند لوک اویل، شل و کاترپیلر از ماه مارس گذشته اعلام کردند که روابط اقتصادی با ایران را به حالت تعلیق درآورده‌اند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در کنفرانس خبری مشترک با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان بر گسترش و تعمیق روابط دو کشور تأکید کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت هدف مشترک آمریکا و افغانستان شکست القاعده و متحدان این گروه تندرو در افغانستان و پاکستان است. رئیس جمهوری آمریکا در این کنفرانس خبری از بکار بردن تمام نیرو برای جلوگیری از آسیب دیدن مردم غیر نظامی در جریان جنگ افغانستان سخن گفت. کانون مدافعان حقوق بشر در ایران از اعدام 5 نفر در روز یکشنبه ابراز شگفتی و تأسف کرد. این کانون با محکوم کردن مجازات اعدام از آن به عنوان خشونتی عریان نام برد که موجبات ناهنجاری در جامعه را فراهم می کند. در بخش دیگری از این بیانیه، ضوابط دادرسی ناعادلانه از جمله غیر علنی بودن دادگاه در جریان محاکمه 5 نفر اعدام شده یادآوری شده است. این سازمان حقوق بشری از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی خواسته است تا از اقدامات غیرقانونی و سؤال برانگیز جلوگیری کند. جمهوری اسلامی روز یکشنبه 5 نفر را به اتهام دست داشتن در عملیات تروریستی به دار آویخت. سازمان عفو بین الملل از جمهوری اسلامی خواست جعفر پناهی فیلمساز سرشناس ایرانی را از زندان آزاد کند تا او بتواند در جشنواره فیلم کن شرکت کند. 63 جشنواره فیلم کن از امروز در این شهر ساحلی فرانسه آغاز می شود. قرار بود جعفر پناهی یکی از اعضای هیئت داوران این جشنواره باشد.
با سپاس از نوشین سید حسینی، جشنواره فیلم کن ساعتی پیش در شهر ساحلی کان در فرانسه آغاز شد. عزیزان نوبت میرسه اکنون به مجله اقتصادی هفته رادیو فردا که باز پخش اون رو میشنوید. کاریست از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا. گزارش دیوان محاسبات از تخلف نهادهای دولتی. هدفمند کردن یارانه‌ها و پیامدهای آن بر خانوارها. آیا بحران پولی حوزه اتحادیه اروپا تمام شده است؟ رئیس کل دیوان محاسبات کشور روز یک شنبه در نشستی با خبرنگاران از تخلف نهادهای دولتی از قوانین خبر داد. آقای رحمانی فضلی در این نشست گفت تخلف از قوانین را می شود به دو دسته غیر عمد و عمد تقسیم کرد که تخلف‌های غیر عمد ناشی از جهل و ناآگاهی و سهل‌انگاری انجام می شود و تخلف‌های عمد نیز یا به دلیل مصلحتی و یا به دلیل فساد و راندخاری صورت می گیرد. به گفته رئیس کل دیوان محاسبات تعداد دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه عمومی در سال 1380 3412 دستگاه بودند که در سال 88 به 3779 دستگاه رسیده است. از فریباز رئیس دانا کارشناس اقتصاد ایران در تهران پرسیدم چه اهمیتی این گزارش دیوان محاسبات برای اقتصاد ایران میتواند داشته باشد؟
اگر قرار بود که گزارش‌های دیوان محاسبات و گزارش‌های دیوان عدالت اداری و گزارش‌های بازرسی کل کشور تأثیری داشته باشن، قاعدتاً نباید این روند رو به رشد در هزینه‌ها و شمار دستگاه‌هایی که انحراف داشتند یا میزان هزینه‌هایی که پاسخگویی براش وجود نداره، نباید اینو رشد می‌کردن، اون هم رشدی به این شدت. به این ترتیب در پاسخ پرسش شما عرض بکنم که نخیر، این گزارش‌ها تأثیری نداره، منتها یک بخشی همینطور ماشینش روشنه داره این گزارش‌ها رو میده. من بعید نمی‌دونم که چندی بعد اون دستگاه‌ها رو هم مورد مؤاخذه قرار بدن که شما خوراک به دست دشمن دادید، همین الان به رادیوی خارجی فرصت دادید صحبت بکنن، یا کارشناسان منتقد بیان یا کارشناسان بی‌طرف بیان و اظهار نظر بکنن. به این ترتیب تاکنون نتیجه‌ای نداشته، دلیلش هم رشد روزافزونه یا سالافزونه این انحراف‌های ریالی دلاری و شمار دستگاه‌های چین انحراف رو دارن، و بعد هم در آینده هم چشم‌انداز این که وجود داشته باشه که این جریان میتونه به تدریج رشد پیدا کنه و امیدبخش باشه نیست. نمونش هم که خیلی به این موضوع ربط نداره ولی میتونه مورد استناد قرار بگیره برای ذکر دلیل، همین وضعیت نمایشگاه کتابه که بیش از 50 60 ناشر به میدان گذاشته نشدن بیان، کتابای خیلی ها رو جمع کردن.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور میگه که بیشترین انحرافا در سال گذشته وزارتخانه های اقتصاد و دارایی و کشور داشتند و در زمینه شرکت ها هم شرکت هایی بودند که در حوزه نفت و بانک ها فعالیت داشتند. از این جمله که جزئیات بیشتری ارائه نمیشه چی میشه به دست آورد؟
واضح است که وزارت اقتصاد دارایی از یک طرف با موافقت ها و جابجایی های منابع از جمله تا آنجا که به بانک مرکزی مربوط میشه، بانک مرکزی از بعضی جهات زیر مجموعه وزارت اقتصاد دارایی است و جابجایی های مالی و خروج ارز که من برآورد کردم در دو سه سال گذشته سالانه به طور متوسط 14-15 میلیارد دلار ما فرار ارزی داشتیم در اقتصادمون، این مقدار زیادیش از طریق بانک مرکزی و حساب های مجاز و اینهایی که ساخته میشه که زیر مجموعه اقتصاد دارایی است. تا آنجا که وزارت کشور مربوط میشه میدونید که سازمان مدیریت برنامه ریزی و برنامه ریزی کشور اصلا منحل شد و اینا تبدیل شد به زائده ها و دفترهای بروکراتیکی در استانداری ها. یه جاش هم که در تهران شد معاونت راهبردی رئیس جمهور که دیگه نقشی نداره و برنامه ریزی اصلا جان و توانی نداره، چه برسه که حالا بخوایم برنامه ریزی دموکراتیک و نمیدونم برنامه ریزی از پایین و اینها رو دربارش صحبت کنیم. از این طریق هم وزارت کشور چون اون بخش های سازمان مدیریت برنامه ریزی بهش منتقل شدن، اونها هم در رأس در واقع ناپاس و خویی قرار دارن، بنابراین هم اقتصاد دارایی هم وزارت کشور طبیعی بود که باید یه چنین نتیجه‌ای در بیاد. ضمن اینکه وزارت کشور حالا به دلیل به اصطلاح فرمانروایی یا مدیریت عالی سیاسی نهادهای انتظامی هم امکان برخی و هزینه کردن‌هایی که به خودش رو ملزم به پاسخگویی نمی‌دانه به دلایل ایمنی رو داره. البته تو این دو تا وزارتخانه اسم آورده شده، اما احتمالاً بعضی از وزارتخانه‌های دیگه که منم اسمش رو نمیارم ممکنه نخواسته است که دیوان محاسبات وارد بشه. سازگار به شرکت‌های نفتی مربوطه، شرکت‌های نفتی و شرکت‌هایی که به صورت بانک هستند، اونها هم ابزار جابجایی‌های پولی هستند اون بانک‌ها. و الان این وضعیت حبابی و بادکنک متورم شده یه بانکی و این شمار زیاد بانک‌ها و شعبه‌ها که مرتب داره تأسیس میشه، ما رو به یاد وضعیت‌های پیشابحران مالی در خیلی از کشورهای جهان می‌اندازه، منتها به گونه‌ای دیگر. اینها همه دست به دست هم دادن که روی سیستم بانکی چنین عمل می‌کنن. اما تازه که به شرکت‌های نفتی مربوطه، روز به روز شرکت‌های نفتی از پاسخگویی بیشتر طفره میرن، به شانه خالی میکنن و خودشون رو ملزم به پاسخگویی به رده بالای ریاست جمهوری میدونن، برای اینکه خواست بر این است که این منابع چشمهای دیدبان مزاحمی پشتش نباشه.
خب در مورد شرکت‌های نفتی، رئیس دیوان محاسبات کل کشور میگه که در سال 87 $3.5 میلیارد جابجایی بدون مجوز مجلس شده و بنزین خریداری شده و در سال 88 این جابجایی به $5.4 میلیارد رسیده. در یه مورد دیگه، درآمد فروش میعانات گازی که سال 88 $7 میلیارد بوده، وزارت نفت با این ادعا که اینها فراورده‌های نفتی هستند به خزانه واریز نکرده. اینا در حقیقت نشون میده که وزارت نفت یه سلسله فعالیت‌ها و یا دست بردن در درآمدهای نفتی میکنه که لازم نیست که از اینجا اونجا مجوز بگیره ظاهراً، یا نه؟
ببینید، در مورد اختلاف حساب درآمدهای نفتی در گذشته هم خیلی صحبت داشتیم. آنچه که وزارت نفت اعلام می‌کرد کاملاً مغایر بود با آنچه که بانک مرکزی صحبت کرد. بانک مرکزی میگفت میباید بنا به حساب‌ها این مقدار پول وارد سیستم اقتصادی، این مقدار درآمد ارزی شده باشه. خب وزارت نفت رقم رو خیلی کمتر میداد. هر کدوم هم استدلال‌های محاسباتی و اقتصادی خودشون رو داشتن. ما اقتصاددانان بی‌طرف قضیه رو نگاه می‌کردیم. تا آنچه که به این موضوع مربوط بود، به نظر من استدلال بانک مرکزی قوی‌تر بود. حالا هم یه بحث دیگری مطرح شده، میعانات گازی هست که خب این تعریف رو وزارت نفت برای خودش داره دیگه. میگه این تعریف چیزی هستش که من نباید به اون صورت به حساب خزانه بگذارم، چون بنا به تعریف این جزء درآمدهای نفت. اما همه اینها میرسه به شفاف نبودن و تعمدن ناشفاف نگه داشتن این حساب‌ها. در مورد جابجایی منابع برای واردات بنزین هم چرت زدم، 3.5 میلیارد شده 54. این در حالی است که ادعا در مورد گران کردن و جیره‌بندی بر آن است و بر آن بوده است که اینجور قیمت گذاری ها مانع ریخت و پاش میشه، مصرف رو کم میکنه، دود شهری رو کم میکنه و ترافیک رو کم میکنه و اصلا مهمتر خروج ارز رو کم میکنه، ولی الان میبینیم بیشتر شده.
رئیس کل دیوان میگه که 70% از تخلفات ناشی از عدم آگاهی و جهل به قانون هست. خب اگه اینطور بود، در واقع بایستی آموزش میدادن افراد وزارت خونه ها و حسابدارها رو در نهادهای دولتی و این قابل برطرف کردن بود، یا اینطور نیست؟
اگر یک هموطن روستایی و شهرستانی بیاد به تهران، مثلا بخواد از یک کوچه گذر کنه، ببینه در باز، راهشو بخواد نزدیک بکنه، از یه خونه ای عبور بکنه بره، اینو بگیرندش کلانتری و نیرو انتظامی و جریمه سنگین تو وارد حرائم خصوصی مردم شدی. اگر بگه آقا من نمیدونم این حرفا رو، اینا نزدیکتر بود من رفتم بهش، این جمله معروف رو میگن که در حقوق مدنی همه ما خواندی، جهل به قانون رافع مسئولیت. حالا چطور ممکنه برای اون بالا نشین ها جهل به قانون رو رافع مسئولیتشون بدانیم؟ اینکه جهل به قانون داره دقیقاً دلیل ایجاد میکنه که حتما باید پاسخگو باشه. اگه اینطوری باشه، هر مجرمی میگه من نمیدونستم، قانونو بلد نبودم، حتما باید پاسخگو باشه و حتما باید بره پای میز حساب و کتاب تو خود دیوان محاسبات بگیریم تا دستگاه‌های قضایی که دیوان محاسبات میتونه پرونده رو بشه ارجاع کنه، و حتما باید کارو به اون ندن بار دیگر، حتما باید اون شغل از اون بگیرن، چون کسی که پشت این میز به این مهمی مینشینه میگه من قانونشو بلد نیستم. خب قبل از اینکه بیای این پست رو بگیری، برو قانونو بخون یا قبول نکن، این مسئولیت سنگین نیست، مسئولیت مهمی است. به گمان من اموال عمومی یه پدیده ایست در حد، حالا در حد آزادی عمومی، هر کی به این دوتا تخطی بکنه مستحق سخت‌ترین برخوردهای قانونی و پاسخگویانه باید باشه.
در همین گزارش تعداد دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه گفته میشه که در سال 80 2746 نهاد بودن، الان در سال 88 رسیدن به 3285، یعنی حدود بیش از 500 300 واحد اضافه شده. معنی این چیه؟ یعنی چه چیزایی تأسیس شده، چیزای دولتی که از بودجه عمومی استفاده میکنن؟
میتونیم بگیم لیستی بگیم که کدام ها بودن، ولی کسالت باره. این نکته اصلی ترینه. این در حالی که در این مدت 8 سال هم دولت اصلاح طلب هم دولت مهرورزی همشون اعلام کردن که ما میخوایم مسئولیت دولت رو کم کنیم، دولت رو کوچیک کنیم. حالا این کوچیک کردن دولت از نظر ما از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردن بود که قابل قبول نبود. کوچیک کردن اونه که جایگزینش رو به گونه دموکراتیک از میان مردم خصوصی اینها انتخاب بکنیم و انتخاب بشوند بیان بار مسئولیت رو به عهده بگیرن، خودشون اداره کنن. ولی میبینیم نتیجه از سوی دیگر جور دیگری بوده. در حالی که دولت مسئولیتاش رو روی رفاه اجتماعی، روی بیکاری، روی حقوق زنان، روی مسائل مربوط به رفاه دانشجویی و غیره و غیره یکی یکی ازشون خالی کرده، از اون طرف دستگاه‌هایی ساخته شده. این دستگاه‌ها نظارت در نظارت در نظارتن معمولا، و این دستگاه‌ها توسط این تحقیقات مطالعاتی که صورت می‌گیره، این دستگاه‌ها پیشنهاد میشه و بعد میره مثلا در شورای عالی شهرسازی، نمی‌دونم در صنعت، در جای خاص خودش مسبب میشه، یه دستگاهی ساخته میشه و بعد شروع می‌کنه تغذیه کردن از بودجه. ظاهرش هم این است که ما داریم دولت رو کوچیک می‌کنیم. از طرف دیگر خود دولت در بودجه‌اش ردیف‌های بودجه رو به شدت کم کرد. خب کم کردن ردیف‌های بودجه یعنی اعطای بودجه به طور کلی، وقت بعد خود زیر بودجه‌ها تنظیم کردن و نظارت‌های دموکراتیک و صالح درست کردن یه داستانه، یه روشه که میتونه روش خوبی هم باشه، اما در اینجا کاملا معکوسه. علتش اینه که اون ردیف‌های بودجه رو که کم کردن، یعنی دست مدیران وابسته به خود دولت رو باز گذاشتن، هر کاری دلشون می‌خواد مانور بکنن روی بودجه. ضمناً مشخص هستش که شماری درصدی از اینها هم خودشون رو به دلایل مختلف، ایفای نقشی که داریم می‌کنیم، نمی‌دونم در سر بزنگاه ما در صحنه بودیم در غیره، خودشون رو مستحق و مستوجب نظارت و کنترل نمی‌بینن.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
از روز دوشنبه 20 اردیبهشت ماه ثبت نام نهایی برای دریافت یارانه نقدی آغاز شد. به گفته رئیس مرکز آمار ایران، خانوارهایی که تاکنون برای دریافت یارانه ثبت نام نکردند تا 10 خرداد فرصت دارند به پایگاه اینترنتی طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور مراجعه و ثبت نام کنند. همزمان یک مقام استانداری تهران هم اعلام کرد که حدود 40% شهروندان استان تهران که بخش عمده آنان در شهرهای تهران و کرج ساکن هستند در این طرح شرکت نکردند. در مورد پیامدهای احتمالی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی معتقد است که با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها قیمت‌ها تا 1 سال افزایش خواهد یافت. در حالی از پیامدهای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها سخن می‌رود که سخنگوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس با اشاره به مذاکرات این کمیسیون با نمایندگان دولت می‌گوید هنوز بخش زیادی از مقدمات اجرای این قانون فراهم نیست و باید انتظار تأخیر بیشتری در اجرای این قانون داشته باشیم. اما پیامدهای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برای خانوارها چیست؟ مریم محققی، پژوهشگر مسائل اقتصادی به رادیو فردا میگوید طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در حقیقت گامی است برای تامین کسری بودجه دولت.
درسته که ما خیلی انتقاد میکنیم از مسئله یارانه‌ها، ولی یه بخشی از این در رابطه است با کسری بودجه دولت. یه چیزیه که یه مقدارش جنبه جهانی داره، یه مقدارش هم به خاطر سیاست‌های خود دولته. ایران در واقع چه بخواد چه نخواد بخشی از جامعه جهانی، و باید در نظر بگیریم که بحران اقتصادی درسته که در آمریکا تا حدودی مهار شده، ولی در سطح جهانی هنوز ضایعات زیادی رو داره که اخیراً مشاهدش در یونان بودیم، قبلش در دبی بودیم. کشورهای مختلف به نوعی به شدت ضعف‌های متفاوت دارن این بحران رو احساس میکنن و تاثیر این بحران به خصوص روی کسری بودجه دولت هاست. تاثیرش هم همون خواهد بود که در همه جای دنیا داره اتفاق میفته. تاثیر اون کاهش میزان رفاه عمومی به خصوص طبقه های کم درآمد خواهد بود.
شما میگید که یکی از پیامدهای این روندی که در دنیا در حال حاضر در جریان هست کاهش رفاه به خصوص برای اقشار کم درآمد است، در حالی که دولت جمهوری اسلامی مدعی است که اتفاقاً با حذف یارانه ها و پخش نقدی اونها بین خانوارها به خانوارهای کم درآمد میخواد کمک کنه.
البته در مورد بنزین خب کسایی که درآمدشون بالا هست بیشتر از بنزین استفاده میکنن، اما در مورد کالاهای اساسی یارانه ها که برای کالای اساسیه اینها به نفع طبقات کم درآمده. حالا این چه کاریه که اینو باید برداریم و بعد هدفمندش کنیم؟ این به نظر میرسه که یه بروکراسی خیلی عظیمی رو به وجود میاره و نهایتاً هم کالای چاهودود زیر سواله، به خاطر اینکه کی آمار جمع میکنه؟ خیلی ها ممکنه که علاقه نداشته باشن در این ارائه اطلاعات به مراکز دولتی، اطلاعات ندن در مورد درآمدشون و نمیدن. اصولا بازار کار غیررسمی در ایران بسیار بزرگه و خیلی ها امتناع خواهند کرد از دادن داده های صحیح راجع به میزان درآمدشون.
یعنی اعتماد نمی کنن.
اعتماد نخواهند کرد، برای اینکه بخش عظیمی از درآمد بسیاری از خانواده ها غیر رسمیه.
خب حالا ببینیم سناریویی که ممکنه اینه که دولت یه بخشی از یارانه ها رو به صورت نقدی به خانواده های به ویژه کم درآمد بده، اونها یا اینکه اینو مصرف میکنن یا اینکه پس انداز میکنن. در صورتی که مصرف کنن بیشتر به چه صورتی هزینه میکنن؟
مشکل ما سر اون خانواده های توی گیومه کم درآمده. چه خانوارهایی میرن توی اون گیومه کم درآمد؟ اون یک مسئله قابل بحثه. مسئله دومم اینه که به هر حال این خانوارها اگر واقعا کم درآمد هستن حتما اون رو روی کالاهای اساسی، غذا و مسکن، به خصوص مسکن و خب اگر بیمه نیستن مخارجی که مربوط به سلامت میشه.
پس میشه این فرض رو کرد که خانواده های کم درآمد در صورتی که یارانه را به صورت نقدی دریافت کنن مصرف کالاهای اساسیشون بالا میره؟
مصرف کالاهای اساسی یک سطحی داره که این حالا باز بستگی داره که چطوری این درآمد ها رو بدن. خب غذا، کالاهای مربوط به بهداشت و مسکن، اینها کالاهای اساسی هستند. احتمالاً ممکنه برای بعضی ها بالا برن، اما تا یک سطحی بالا خواهد رفت و از یک سطحی به بعد احتمالاً به یک تعادلی خواهد رسید. ولی صحبت من این هستش که چرا یارانه ها بعد بردارن بعد دوباره بدن؟ چون درصدی که یه خانواده کم درآمد روی غذا میذاره و درصدی که خانواده پر درآمد روی غذا میذاره با هم قابل مقایسه نیست و خود به خود این یارانه ها هدفمند هست وقتی که روی کالاهای اساسیه. چرا باید برداشته بشن و دوباره داده بشن؟
یعنی در هر حال مصرف مواد اساسی خانواده های مرفه تفاوت داره با مصرف خانواده های کم درآمد و تأثیری در واقع در نحوه مصرف مرفهی نخواهد داشت.
اگر تصور بکنیم که دادن یارانه با کفایت صحیح انجام بشه، نه فرقی نخواهد کرد. گذشته از اینکه ممکنه که اینو بروکراسی کردن یارانه ها دری رو باز میکنه به افزایش فساد اداری و مالی
و سوء استفاده‌های مالی. یکی از انتقادهایی که به این طرح میشه که ممکنه این یارانه‌ها که به صورت نقدی پرداخت میشه بیشتر به سوی خرید کالاهای مصرفی سرازیر بشه و خودش باعث تورم و افزایش واردات بشه، و چون تضمینی نیست که این خانوارهای کم درآمد اون یارانه نقدی رو که دریافت میکنن با اون هدفی هزینه کنن که دولت حدس میزنه.
ولی همه اینا ارتباط پیدا میکنه به اون تعریفی از خانواده کم درآمد میشه. اگه تعریفی که از که خانواده کم درآمد شده خانواده ای هستش که بخش عظیمی از مایحتاجش رو کالاهای اساسی تامین میکنن، به نظر من اصلا تورم‌زا نخواهد بود. چون خانواری که کالای اساسیش مسکن و غذاست و خدمات بهداشتی، اگه ما اینجور تعریف بکنیم و پس یارانه‌ای که دریافت میکنه هم صرف اینها میشه. ما تعریفمون از خانوار کم درآمد خانواریه که بخش اعظم از درآمدش رو صرف کالاهای غیر لوکس میکنه. و اگر این تعریف صحیح انجام بشه، دادن یارانه به طور صحیح انجام بشه، ایجاد تورم نخواهد کرد. اما اگر تعریفمون از خانواده کم درآمد خانواده یک هستش که بخش عمده ای از مخارجش رو صرف کالاهای لوکس میکنه، یه تورم بالا خواهد رفت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شنوندگان عزیز، اروپا همچنان بحرانی است و یورو واحد پولی اتحادیه اروپا زیر ضربات شدید بحران یونان قرار دارد. روز یک شنبه وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل گرد هم آمدند تا برای نجات یونان از ورشکستگی راهی پیدا کنند. در نتیجه این نشست که شبانه هم ادامه پیدا کرد در بامداد دوشنبه به پایان رسید، با این مصوبه که اتحادیه اروپا با کمک صندوق بین المللی پول مبلغ 750 میلیارد یورو یعنی حدود 1000 میلیارد دلار آماده میکنه برای کمک به یونان برای برون رفت از بحرانی که یونان درش قرار گرفته. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم که آیا این پایان کار هست، یعنی یونان با این 750 میلیارد یورویی که تعهد شده نجات داده شده؟
این 750 میلیارد یورو همش به یونان اختصاص نداره. برای یونان 110 میلیارد یورو قبلا در نظر گرفته شده بود و این 750 میلیارد یوروی تازه اختصاص داره به کمک رسانی به کشورهای عضو منطقه که ممکن است در شرایط یونان قرار بگیرند. به بیان دیگه، اتحادیه اروپا و منطقه یورو رسما میپذیرند که بحران مالی از حد یونان فراتر خواهد رفت و احتمال داره که کشورهای دیگری، اسپانیا، پرتغال هست و احتمالاً ایتالیا به سرنوشت یونان دچار بشن، که در اون صورت مسئله ابعاد بسیار بزرگتری به خودش خواهد گرفت. هدف این بوده که به بازارهای مالی دنیا تفهیم بشه که منطقه یورو پشت سر این کشورها خواهد ایستاد، اجازه نخواهد داد که هیچ یک از کشورهای عضو در شرایط عدم توانایی پرداخت تعهدات خودشون قرار بگیرن یا به عبارت دیگر ورشکسته بشن. و بنابراین هدف این بوده که ایجاد اطمینان بشه در منطقه و همینطور در جهان نسبت به یورو، پول واحد اروپا، و نسبت به اقتصادهای این منطقه.
خب، انتقادی که به رهبران کشورهای اتحادیه اروپا میشه این هست که در واقع این رهبران دارن دنبال بازار میدون، یعنی بازار تصمیم میگیره، اینا مجبور میشن واکنش نشون بدن و تصمیم میگیرن به جای اینکه خودشون از پیش با پیشبینی از شرایط یک تصمیم عاقلانه بگیرن. آیا این انتقاد رو میشه قبول کرد به این صورت؟
ببینین، مسئله بزرگ این هست که کشورهای عضو منطقه یورو در مقابل بحران یونان تذبذب و تردید و ابهام از خودشون نشون دادند و گویا این ابهام و تردید رو بیش از همه انتقاد وارد میکنند به خانم آنگلا مرکل، و همین موضوع هم به احتمال زیاد موقعیت اون رو هم در سطح اروپا و هم در درون آلمان تضعیف کرده. تصمیمی که بامداد دوشنبه گرفته شد به این عنوان اتخاذ شد که اون اشتباهات ناشی از مدیریت مسئله یونان تکرار نشه. منتها مسئله بر سر این هست که آیا بازارهای مالی این مسئله رو میپذیرند و این اطمینان درشون ایجاد میشه یا نه. این که شما میفرمایید که اینها دنبال روی میکنند از بازارهای مالی، در واقع اگر ضعف‌هایی در منطقه یورو نمی بود و اگر در مدیریت کشورهای این منطقه اشکالاتی وجود نمی داشت، اونها این گونه مورد تهاجم بازارهای مالی قرار نمی گرفتند. به خصوص مسئله که در حال حاضر نه فقط بر یونان، نه فقط بر اسپانیا، بلکه بر بسیاری دیگر از کشورهای عضو منطقه یورو سنگینی میکنه، بدهکاری‌های شدید و اینکه همه میدونن که باید این کشورها وارد یک دوره ریاضت کشی اقتصادی بشن و در نتیجه در این شرایط با توجه به شکننده بودن این اقتصادها، طبعا هجوم بازارهای مالی به اونها به نظر من به آسانی متوقف نخواهد شد.
با توجه به این تصمیم گیری ها، آیا می شود به این نتیجه رسید که بحران واحد پولی اتحادیه اروپا در حال پایان هست، یعنی نجات پیدا کرده، یا اینکه این هنوز ناروشنه؟
در کوتاه مدت شاید، ولی از دراز مدت مطرح خواهد شد، و اون اینکه آیا یورو میتونه در آن واحد هم پول آلمان باشه و هم پول یونان، مگر آنکه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با استفاده از این بحران تصمیم بگیرن که در راه فدرالیسم بسیار بسیار پیش برن، واقعا یک منطقه واحد به وجود بیارن، وگرنه وضعیت کنونی در مورد اداره یورو و منطقه پولی اروپا قابل دوام نیست.
به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از مهمانان برنامه و شما که با ما بودید، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم.
عزیزان شنونده رادیو فردا، سپاسگزاریم از همراهی شما. یادآوری میکنیم که رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از ایران و جهان به گوش شما میرساند و صدای شما رو به گوش اونها. برای اینکه صدای خودتون رو به گوش همه برسونید، شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420-2211-24-113 و در واشنگتن 001-202-8287-220. همکارم نوشین سید حسینی رأس ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود و خدا نگهدار یکایک که شما عزیزان باد، سالم و سربلند باشید.